بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف خب مدتی تأخیر افتاد من یه مقداری فراموش کردم بحث رو تا کجا گفته بودیم اون چه به ذهنم بود این بود که نظریه لاوجوی رو اصولش رو مطرح کردیم بله ببینید حال من یک شاید اشاره هم بحث قبلی هم باشه اشاره میکنم حالا هر جاش احساس کردید که بس تکراری هست بفرمایید که سریع ازش بگذاریم خب ما اشاره کردیم که قرن بیستم در غرب یکی از دستاوردهای بزرگی که داشت بحث تفکر انتقادی بود به خصوص در حوزه تاریخ اندیشه و شاید بتوان گفت که یکی از دستاوردهای مطالعات علمی در قرن بیستم همون چیزی است که ما امروز دنبالش هستیم در این درس که روش‌های بررسی تاریخ اندیشه اون هم به صورت علمی و جدی است. اون چه پیشتر اشاره کردیم از شخصیت‌ها و مکاتب در واقع میتوان گفت که همه اونها به نوعی به مبادی و مبانی و اصول کلی میپرداخت. اون چه در قرن بیستم در حوزه تاریخ اندیشه رخ داد که اصطلاح تاریخ ایده ها از همین جا پدید آمد مسئله تاریخ اندیشه رو تبدیل کرد به یک دانش رسمی و بله گفتم
چهار تا
بله بله واحد دیده رو گفتم اون دوباره بله الان میرسم به اون چشم خب توی این بخش ما گفتیم دو جریان مختلف و رویاروی شکل گرفته که این دو روش هرچند با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند اما در این حال نقطه های مشترکی دارند که ما در تاریخ اندیشه امروز بسیار از اونها استفاده میکنیم گفتیم این دو صف بندی یکی از یک روی جریانی است که اصطلاحاً بهش میگیم جریان متن‌گرا و گروه دوم معروفند به زمینه‌گراها متن‌گراها اعتقاد دارند که ما نیازمند به یک منطق درونی در اندیشه هستیم تا از طریق منطق درونی اندیشه ها به واقعیت اون ایده و اندیشه راه ببریم زمینه‌گراها معتقدند که متن‌ها خودشون هیچ گونه منطق درونی ندارند بلکه زمینه‌های بیرونی است که ما رو به حقیقت اون محتوا و درون مایه اون ایده راه می‌بره این دو گرایش که امروز وقتی به مکاتب و اندیشه‌هاش توجه می‌کنیم در جریان اول دو گروه اشتراسی ها و به اصطلاح تاریخ ایده ای ها هستند لوی اشتراس و شاگردانش و کسانی که معتقد به تاریخ ایده هستند که گفتیم معروفترین اونها لاوجوی هست
در نقطه مقابل زمین گراها قرار دارند که اینها هم سه جریان رو امروز رهبری میکنند. یکی همون به اصطلاح گفتیم مکتب آنال که قبلا ازش یاد کردیم، گفتیم آنال نام مجله معروف اونها در فرانسه بود. یه جریان دیگری به نام مکتب بیلفلد در آلمان شکل گرفت که اینها هم نگرش های زمینه گرا داشتند.
یه مجله هم فرمون گفتن History of Idea، اینا مال اینا بود؟
نه مال اینا بود، اینو بحث کردم. این History of Idea مال لابجوی و اون جریان ایده پردازان در حوزه اندیشه. و جریان سوم گفتیم مکتب کمبریجی است در انگلستان. که این دو جریان همچنان در حوزه تاریخ اندیشه امروز در غرب بحث‌هایی دارند و گفتگوهای جدی می‌کنند و یک سفارایی جدی بین اوناست. من حالا انشالله بعد از این جلسه شاید جلسه آینده یه مقداری بیشتر این دوتا جریان رو بیشتر بحث می‌کنیم، چون می‌خوام برسیم به جمع‌بندی روش شناختی در تاریخ اندیشه و یک قواعدی رو برای تاریخ اندیشه خودمون تنظیم کردیم اون رو مطرح کنیم. شناخت این دوتا مهمه به دلیل اینکه این دو هر چند رویا روی یکدیگر قرار میگیرند اما به جهاتی مکمل یکدیگرند. و به نظر من اگه کسی بخواد به تاریخ اندیشه در مفهوم روش شناسیش در دوره جدید توجه کنه، هر دوی اینها رو باید کنار هم ببینه و یکی بدون دیگری یک صورت غلطه. به نظر میرسه بعضی از آثار جدیدی که حالا خیلی جدید من نمیتونم بگم چون این 7-8 سال گذشته شاید کارهای خیلی جدید شده باشه که ما کمتر اطلاع داشته باشیم، بنده کمتر اطلاع داشته باشم، اما از مجموع آثار اونها به دست میاد که روز به روز این دو مکتب هم داره به هم نزدیک میشه. یعنی اون نگاه افراطی که اگر ما مثلا مکتب آنان در مقابل اشتراسی ها داشت، هرچه زمان گذشته الان در شاگردان لابجوی و مکتب کمبریج که امروز میخوایم از اونها بحث کنیم، هرچه زمان میگذره ما یک نوع همگرایی و آشتی میان این دو روش رو میبینیم. و اتفاقا من میخوام از این نقطه های تکمیلی بعدا در روش مطالعه تاریخ ازشون استفاده کنیم. این دو جریان در دوره معاصر، یعنی جریانی که تقریبا میشه گفت جریان اشتراسی ها از بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت، از سالهای دهه 30 تا دهه 40، و جریان مکتب کمبریجی ها که بعد از جنگ جهانی دوم از سال تقریبا 1960 اولین آثار اینها در آمد، علارغم همه این اختلافی که دارن دو تا ویژگی مشترک بین این هاست که در اون جمع‌بندی نهایی عرض میکنم سودمنده. یه نکته این است که هر دوی اینها نگاهی روش شناختی روش شناسانه به تاریخ اندیشه دارن. شاید اگر قرار باشد یه داوری خیلی تندی بکنیم، تا پیش از ظهور این شخصیت ها اون چه در باب تاریخ اندیشه گفته شده بود که منم نمونه های رو از شخصیت ها و جریاناش گفتم، هیچ کدام بعد روش شناسانه نه و در مجموع اونها قواعدی به دست اومد. من گفتم کالینگوود یک تحلیل داره، یک اصولی داره، میشل فوکو یه تعبیری داره، اما تا قبل از این بحث ها و مجادلات جدید ما فاقد یک نگاه روش‌شناسانه به تاریخ اندیشه بودیم و هر دوی این جریان در نقطه مقابل همدیگه تلاش کردن در دوره معاصر این مؤلفه‌های روش‌شناسانه رو به دست ما بدن. یک جهت اهمیته. نقطه دوم اینه که اینها در این حالی که نگاه روش‌شناسانه دارن به کاربردهای تاریخ اندیشه در وضعیت فکری امروز و فردا هم همزمان توجه میکنن. توجه دارن که تاریخ اندیشه دیگه یک تاریخ گذشته نیست، کاربرد امروزین برای تاریخ اندیشه رو دنبال میکنن. حالا یه اشاره شاید در اون جلسه کردم روی در ذهنمه و این کاربرد رو البته این دوتا اندیشه در حوزه اندیشه سیاسی میدونن. دلیلش چیه؟ دلیلش از دوران قرن بیستم، دوره بحران نظم‌های سیاسی و مکاتب سیاسی بود، هم جنگ جهانی اول دوم، اتفاقات مختلفی در دنیا افتاد، سبب شد که اندیشه سیاسی موضوع مطالعات تاریخی این دو جریان باشه. اگه ادبیات این دو رو بررسی کنیم 70-80% مطالعاتی است که نسبت به تاریخ اندیشه سیاسی از یونان گرفته تا دوران رنسانس و مدرن تا نزدیک به همین قرن بیستم توی کارینا هست. این دو نکته به این دلیل اهمیت داره که حالا ما وقتی میخوام پیاده کنیم توی بحث مطالعات تاریخ اندیشه خودمون، ما به این دوتا خیلی به نظر من با توجه کنیم. یعنی بسیاری از مطالعات تاریخ اندیشه که الان داره اتفاق میفته فاقد این دو جهته. حالا چه تو ایران، حتی توی حوزه اسلامی، توی به نظرم حتی توی غرب، خیلی از بحث‌های تاریخ اندیشه وجود داره که فاقد این دو تاست. اما این دو جریان به خصوص در حوزه ایده‌ها و به خصوص در مکتب کمبریج در نقطه مقابل، کشان مانند فوکاک یا همین آقای ارشبات کوینتن اسکینر، این دو شخصیت در کنار اونا آقای لسلت، اینا شخصیت هایی هستن که توجه اصلیشون رو این دوتا نکته هست. البته قبل از لاوجوی گفتیم اشتراز شاید بگیم پایه‌گذار این فکر نقد اندیشه سیاسی غرب رو لوی اشتراز را انداخت، اما اون شکل روش شناسانه و نگاه مستقل کاربردی به حوزه تاریخ اندیشه در این شخصیت ها بیش از دیگران نمود و ظهور پیدا میکنه، به خصوص باید بگیم پایه‌گذار این دو جریان از یک سو لاوجوی هست و از سوی دیگر در واقع کوینتین اسکینر. خب یک نگاهی هم به عرض شود که حالا چون به لاوجوی دوباره بر میگردم، یه نگاهی گفتم امروز به مکتب کمبریج داشته باشیم، ایده های فکری اینها، مبانی نظری اینها رو مطالعه کنیم، بعد حالا دوباره بر میگردم تاریخ ایده ها رو یک بحث تفصیلی تری خواهیم کرد. خب جریان مکتب کمبریج ریشه های اصلیش به کجا برمیگرده و اندیشه اونها چه پایه های فلسفی و فکری رو دنبال میکنیم؟ مثلا بسیار مهمه، هرچند در بین میدونه جامعه ایران ما معمولا کسانی که سنتی نگاه میکنن خیلی علاقمندن که لاوجوی رو بزرگ کنن، یه سرچی دوستان بکنن در مقالاتی که تو حوزه محیط های دانشگاهی هم بیشتر میشه بعضی از حوزویان ما، بیشتر نگاه های سنتی دنبال این است که لاوجوی رو برجسته کنه، در نقطه مقابل نگاه های روشنفکرانه تر که یه جون میخوان نقد سنت کنن، بیشتر پشت مکتب کمبریج سنگر میگیرن. به نظر من اینطور نیست. من در جمع‌بندی خواهم گفت، درسته لاوجوی بسیار مهمه و اندیشه های تاریخ ایده حتما راهگشا و افق‌گشا در تاریخ اندیشه اسلامی است، اما از اهمیت کار مکتب کمبریج نباید گذشت به دلیل نکاتی که الان میخوام عرض کنم. یعنی در واقع مکتب کمبریج یک سری موانع رو در مقابل بررسی تاریخ اندیشه ما کنار زده که شاید در دوره معاصر کم نظیره. اگر بخوام به یه تعبیری بگم مبانی مکتب کمبریج چیا هست، باید بگیم مکتب کمبریج سه جریان فکری رو در حوزه مطالعات تاریخی نفی میکنه و از دو یا سه جریان دیگه تأثیر میپذیره و فهم ایده هایی که خواهم گفت در مکتب کمبریج مثل اسکینر، پوکات، اینا دو تا پایه‌گذار اصلی این مکتب هستن، ریشش رو به نظر میرسه بدون اینها نمیشه نگاه کرد. بعضی کسانی هم که نگاه تردیدآمیز نسبت به این مکتب دارن، که البته انتقاد سر جای خودش درسته، به نظرم به این نکته توجه نکرد. خب مکتب کمبریج سه جریان مهم فکری رو نفی میکنه که به یک تعبیر میشه گفت این سه جریان بزرگترین مکاتب فلسفی مؤثر معاصرند. یک گروه به اصطلاح به اینا میگن ذاتگرایان، اسنشیالیست ها، امتداد مکتب های متافیزیکی غرب، ارسطوییان، دکارتی ها، جدیدتر هگلی ها، اینا جریان های ذاتگرا در تاریخ فلسفه هستند. اندیشه های ذاتگرا چی بود؟ همطور که حالا ما هم در فلسفه خودمون میدونیم، وقتی جهان رو تحلیل میکنه میگه جهان ترکیبی از مجموعه ذوات. تقریبا ارتکاز ما هم همینه دیگه. الان به ما بگن آه جهان پیرامون خودتون توصیف کنید، اولین چیزی که ما متوجه میشیم این است که چه اشیایی وجود دارن. جهان پیرامون ما عبارت است از مجموعه ای از ذاتهایی که ترکیب شدن و این محیط پیرامون رو ساختن. ما الان بخوام این مکان رو توصیف کنیم، نگاه ذاتگرا چی میگه؟ میگه این مکان عبارت است از یک فضا، فضایی که مرکب است، محاط است به تعدادی دیواره ها، اشیایی که در این وجود دارن، انسان هایی که در این وجود دارن و چه ترکیبی اینها رو می سازن. خب این نگاه ذاتگرایانه از دیدگاه مکتب کمبریج پیران هم یه جوری همدلانه صحبت کنم، همون چیزیست که مکتب اشتراسی رو و در امتدادش مکتب تاریخ ایده رو می سازه. در اون جلسه عرض کردم از دیدگاه لاوجوی یک متن رو شما می توانید به 10-20 ایده خورد کنید. ولی بگید این متن عبارت است از 20 تا ایده، ترکیب این ایده ها میشه این متن. از دیدگاه کمبریجی ها چرا این ارتکاز خوب رده فرمایید؟ من میخوام یه جوری مدافعه بس کنم که بعضی از اون احتمالات بزنم که بتونیم ازش استفاده کنیم و نقدش هم خواهم. چرا شما معتقدید که یک متن مجموعی از ایده هاست؟ چون شما ذاتگرا به ماجرا نگاه میکنید. تصورتون این است که یک متن عبارت است از مجموعی از عبارت یا نظریه، این نظریه هم حول یه سری ایده ها میچرخه. این دقیقا نگاه ذاتگرایانه است نسبت به عالم متافیزیک. این یک مبناست که کمبریجا به شدت با ذاتگرایی از هر نوعش میجنگن، به خصوص در حوزه اندیشه.
جریان دومی که در قرن 20 قرن 19 شروع شد تا اوائل قرن 20 ادامه پیدا کرد ماتریالیست ها بودند. مکتب ماتریالیسم. مکتب ماتریالیسم بنیاد اصلیش چیه؟ معتقد است که هر چیزی مولود زمینه های مادی است. بعضی آمدن گفتن آن مکتب کمبریج یک نوع نگاه ماتریالیستی داره، اصلا خود اینا با نگاه ماتریالیستی می جنگن، اصلا این تفسیر درست نیست. اینا معتقدن نظریه ماتریالیست که تعین اشیاء رو در عوامل مادی شرایط مادی می دونه، ماتریالیست اینجا به این معنی است. این باطل. از نگاه ماتریالیست ها وقتی شما میگید فلان فرد یا فلان فکر چرا در اینجا به وجود آمد، میگه برید ببینید زمینه های اقتصادیش چه بود، نیازهای مردم چه بوده، تمایلاتشون، نگرش هاشون در حوزه مادی رو تحلیل کنید، میفهمید که این تفکر از کجا آمده. خب اینم از دیدگاه کمبریجی ها باطله. فکر قابل تحویل به مجموعی از عوامل مادی نیست. ببینید در مقابل ذاتگرایان که اشیاء رو فی حد ذاته نگاه میکنن و به اجزای جوهری اون نگاه میکنن، ماتریالیست ها تحویل میبرن هر پدیده رو به اون زمینه ها و علل مادیش. اینم از دیدگاه کمبریجی ها باطل. یه مکتب بسیار مهم دیگری که مکتب آمریکاییه معروف هست، مکتب رفتارگرایی است. می‌دانید تقریبا از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 حتی تا سالهای 1950 رفتارگرایی مهمترین مکتب فلسفی آمریکا بود. رفتارگرایی چی میگفت؟ میگفت شما ذات رو بگذارید کنار، چون ذاتی وجود نداره. اگرم وجود داشته باشه ما ذاتی نمیتونیم بشناسیم، ما از کجا میتونیم ذات رو بشناسیم؟ تنها راهی که ما میتوانیم یک حقیقت رو بشناسیم این که ببینیم او چه آثاری و چه رفتارهایی از خودش بروز میده. به میزان بروز اون رفتارها، عملکردها، آثاری که یک شی در پیرامون خودش میگذاره، شما میتوانید اون شی را از طریق رفتارش بشناسید. حالا خیلی داستان خیلی جالبی داره که این کارهایی که رفتارگراها توزیع مثلا مکتبهای تربیتی انجام دادن، بعد توی مثلا حوزه‌های نظریه‌های تربیتی، خب اینا همون کسانی بودن که معتقد بودن اگر شما باید انسان رو تربیت کنید باید رفتار شما دیدید، انسان خوب اونیست که رفتار خوب ازش سر میزنه. و خیلی از این روش‌های تربیتی هم که ما توی کشور رو کار بردیم، ولی اسم نمیارم، سردمدارانش از همین بزرگانی که بعضی بره همت خدا رفتن، ریشه‌شون هم از اونجا آمد دیگه، که مکتب رفتارگرایی از طریق اینا وارد فضاهای ایران و بعضی از کشورهای اسلامی شد.
برای
که جلوش خواست رو دقیقتر موسیقی بشیم میترمه که بودن حالی به چون حق استادی هم گردن ما دارن، حال بیرون جلسه عرض میکنم. بله، یعنی تقریبا میشه حال با هم اشاره کلی بکنم، مهمترین شخصیت هایی که تو این دوره معاصر هم آثار تربیتی غرب رو ترجمه کردن و هم تألیفات دانشگاهی این دوره اخیر متعلق به این هاست. اینا عمدتاً شاگردان همین مکتب رفتارگرایی بودن. تو ایران هم خیلی، یعنی در دوره که حال ما دوره جوانی و کارهای مطالعاتی هم بود، خب اینها تقریبا سرحلقه بحث‌های تربیتی دست اینا بودن. خب خیلی زود فروکش کرد، هم تو غرب فروکش کرد، هم به تبع در ایران نسل جدیدی که آمد تقریبا دیگه دنبال جریان رفتارگرایی نرفت یا حداقل به اون شدت دفاع نکرد.
ببینید این نکته به نظر من ایضاح بسیار مهمی است که جریان کمبریجی از فشار و فضای مکتب‌های قرن 19 اروپا به شدت فاصله می‌گیره و وقتی سراغ تاریخ ایده میره و ایده رو مورد توجه قرار میده، هیچ کدام از این قدرت‌ها و هژمونی‌های قرن 19 مورد توجه او و تحت تأثیر او نیستن. نمیخوام بگم مطلقا تحت تأثیر نیستن، دست کم به عنوان یه مبنا این رو نمیپذیرم. در نقطه مقابل سه جریان در واقع روی حالا دفاع نگم بگم تأثیر سه جریان دیگر روی مکتب کمبریجی است. اگر کسی بخواد این مکتب رو بشناسه، این سه جریان باید یک آشنایی فی‌الجمله نسبت به اونا پیدا کنه. یکی جریان پوزیتیویسم، به خصوص نگاه پوزیتیویسم منطقی. خب دوستان می‌دارن پوزیتیویسم مکتبی بود که معتقد بود تنها چیزهایی را ما می‌توانیم اثبات کنیم، پوزیتیو دیگه اثبات، چیزهایی را می‌توانیم اثبات بکنیم که قابلیت احساس باشه، قابلیت تجربه داشته باشه. هر چیزی که بتواند در طور تجربه ما قرار بگیره، محسوس حواس ما واقع بشه، این امر مثبته. سایر امور که فرا تجربه هستن نفی نمی کنیم اینها رو، اما هیچ گونه دلیلی بر اثبات اونها وجود نداره. این خوب اندیشه پوزیتیویسم بود، از قرن 18 هم وجود داشت. وقتی به قرن 20 رسید شاخه‌ای در پوزیتیویسم به وجود آمد به نام پوزیتیویسم منطقی که مهمترین پایگاه اونها همون چی هست که بهش میگن حلقه ویان. بعد از جنگ جهانی دوم متفکران به خصوص از اروپا که فرار کردن، این در واقع این ایده توی غرب شکل گرفت. دیدگاه پوزیتیویسم منطقی چی میگه و تأثیر ناخودآگاهش در نگاه کمبریجی ها چیه؟ خب پوزیتیویسم منطقی یک اندیشه پوزیتیویستی است. پوزیتیویسم منطقی چی میگفت؟ میگفت نه تنها امور حقیقی امور تجربی هستند، بلکه ما میتوانیم از طریق ارتباط منطقی میان پدیده‌های طبیعی و پدیده‌های تجربی نظام جهان و نظام فکر رو بازسازی کنیم. ببینید پوزیتیویسم خام سنتی بر این باور بود که جهان پیرامون ما اون چه محسوس است قابل فهمه، اون چه محسوس نیست دلیل برش را داریم کنار میزه. پوزیتیویسم های منطقی میگفتن نه، نه تنها امور تجربی قابل فهمه، بلکه اموری که فرا تجربه است قابل معنا نیست، یعنی فاقد معناست. اگر شما از یه مفهومی صحبت میکنید که هیچ گونه شاهدی از تجربه براش ندارید، نه تنها او نادرسته، نه تنها نمیتوانیم به صدق او اعتراف کنیم، بلکه ما بگیم اساساً اون معنایی برای ما نداره. از دل این نظریه پوزیتیویسم منطقی یه چیزی در آمد به نام معناداری، meaninglessly بی‌معنایی. بله عرشان. و معناداری به معنای مینینس، معناداری و مینینس یعنی بی‌معنا.
معنا نداره، یعنی هم قابل اثبات نیست.
نه
نفیش
کردن، نه اثبات و نفی که نظریه پوزیتیویسم سنتی بود.
خب نفی نمی کنن، یعنی اثبات هم میگن نمیشه اثبات کرد.
ایمان و پوزیتیویسم
سنتی.
پوزیتیویست های منطقی چی میگفتن؟ میگفتن چیزی که تجربی نیست نه تنها قابل اثبات نیست، بلکه اساسا معنایی نداره. مثلا من الان به شما میگم خدا وجود داره، روح در انسان هست، گزاره است دیگه. اگر شما بگید روح وجود داره، ملک وجود داره، خدا وجود داره، این گزاره از دیدگاه پوزیتیویست ها گزاره کاذب، نه خود پوزیتیویسم، این فاقد صدقه، ما نمیتونیم اثباتش کنیم، چون هیچ برهانی بر اثبات وجود خدا یا بر اثبات روح ندارید. اما گزاره معنا داره. وقتی من میگم روح وجود دارد، این اشاره میکنه به یک واقعیتی، ولی اون واقعیت باطله، ولی اون واقعیت ما دلیل بر اثباتش نداریم. اما معناداریش در اندیشه پوزیتیویسم انکار نمیشه. پوزیتیویسم منطقی یه قدم جلوتر میاد، میگه اگر شما نتوانید اون مؤلفه های گزاره رو تجربه کنید و از طریق احساس به او برسید، اون گزاره اصلا فاقد معناست. واژه روح مثل این است که شما الان یک کلمه بگید که هیچ وضعی براش نداره. مثلا من بگم آقا مثلا نه سیمو معنا داره، نه الان تو زبان فارسی بله سیمو نیست، باطله، اما معنا که داره. نه از دیدگاه پوزیتیویسم منطقی اینطور، از نظر ما بله، از نظر پوزیتیویسم سنتی همینطوره. خب همون میگه حالی تخیل معنا نداره. نه میگه تخیل معنا نیست. معنا چه چیزی است از دیدگاه پوزیتیویسم منطقی حلقه ویان؟ معنا اونیست که شما بتوانید برش من نشانه حسی به من بدید، نشانه تجربی بدید. معنا دائر مدار وجود علائم و نشانه های تجربی و حسی است. من نتونم برای چیزی شاهد تجربی نشون بدم، شما در باب معنای او هیچی نمیفهمید. شما میگید الان روح، شروع میکنید به قول شما یه تخیل میکنید، میگم تخیل معنا نیست، معنا یعنی یه چیز قابل ارجاع. خب این حرف خیلی افراطی است، رد شد پوزیتیویسم منطقی به این معنا، نقد شد. اما ادعاشون این بود، هم حلقه ویان هم ویتگنشتاین اول، اینا حرفشون همین بود دیگه، میگفتن اگر شما نتونید آثار عینی قابل احساس برای اون محتوای مورد نظر واژگانتون بگید، این واژه بی‌معناست. چرا بی‌معناست؟ مثل این است که شما یه واژه گفتید، برید رو مبنای پوزیتیویسم که قرار است ما یک معنای رو یا اثبات کنیم یا نفی کنیم. اگر چیزی هیچ گونه شاهد عینی نداره، این مثل یک واژه مهمله. چون یه لفظی گفتید، یه چیزی هم به قول خودشون تخیل کردید، تخیل که معنا نیست که.
یه بنمایی
مادیگرایانه داره. بله دیگه.
بعد چجوری که اون سه مکتب بالا اومد فرقا این شکلی بود؟
نه نه به حال من عرض میکنم، حالا عرض میکنم کمبریج از بعد در واقع مادیگرایانه استفاده نمیکنه. از یک جهت میخوام از هر این سه مکتب میخوام بگم، از هر کدوم یه جهتی رو استفاده میکنه که اون تاریخ اندیشه رو یه صورتبندی جدیدی بهش میده. بله از این جهت که نگاه ماتریالیستیه، کمبریجی ها کاملا مخالفه، میگن ایده محصول مناسبات مادی نیست. اما نکته پوزیتیویسم منطقی چیه؟ اینکه شما وقتی دارید در مورد یه چیزی سخن میگید،
اگر نتونید نشانه‌هایی، اشاراتی، علائمی که قابلیت احساس باشه، قابلیت تجربه باشه ارائه کنید، شما توی اوهام دارید سخن میگید، نه تو معانی. اگر یک متفکر یه اندیشه رو مطرح میکنه، اندیشهش قصه نیست. ببینید شما میگید یه ادیبیه، نویسنده، شاعریست، نشسته در خانه داره تخیل میکنه. خب کمبریجی تاریخ اندیشه، من کاری به اون ندارم، من تاریخ اندیشه دارم میگم. من کاری به تاریخ اسطوره‌ها که ندارم، که تاریخ تخیلات که نمیگم. من میگم تاریخ اندیشه، یعنی یک متفکر در بستر زمان در مواجهه با واقعیت‌های مختلف داره یه ایده رو روی میز میگذاره، میگه آزادی، میگه جمهوری، میگه حقوق بشر. اینا دغدغه عرض کردم، اینا دغدغه‌هاشون عمدن در قرن 20 این بود، نه مثال البته. این اندیشه یه نسبتی با واقعیت زندگی او دارد یا نداره؟ اگر نسبتی ندارد با واقعیت زندگی او، این اصلا اندیشه نیست. اگر نسبتی دارد با اون واقعیت اندیشه، شما باید نشان بدید که اون واژه، اون مفهومی که داره به کار میبره، این فاقد معنا نیست، دارای یک معناست. اگر دارای معناست، این اندیشه ارجاعی به واقعیت عینی باید داشته باشه. اندیشه‌ای که ارجاعی به واقعیت عینی نداشته باشه فاقد معناست. عرض کردم کمبریجی‌ها به این شکل افراطی نمیگن، اما یکی از منابع فکری، یکی از نکاتی که در روی اندیشه کمبریجی‌ها تأثیر داره همینه که شرایط عینی، مناسبات تجربی، اون واقعیتی که اندیشمند درش داره زندگی میکنه با اندیشه او یک داد و ستد میکنه. توی مورخ اندیشه هر جا از ایده ای سخن میگی، نمیتونی مانند لاوجو یا اشتراوس بشینی به دارای منطق درونیه. من به متن نگاه میکنم ببینم برهان این متفکر بر این مدعا چیه، چه دلیلی اقامه کرده، چه رابطه‌ای بین این مفهوم و اون مفهوم قائله. اگر رفتید سراغ منطق درونی، این اندیشه تبدیل میشه به اسطوره، میشه به خیال. تفکر سیاسی، تفکر کلامی میشه یک شعر. فرق تاریخ اندیشه با تاریخ ادبیات در اینه که مورخ اندیشه نمیتونه یه مفهومی رو از یک متن مهم تأثیرگذار انتخاب کنه، وقتی بهش میگیم این مفهوم از کجا آمده، چه نسبتی با زندگی و حیات این فرد داره، بگیم چه ارتباطی نداره. آقای ارسطو اگر آمد اندیشه سیاسی مثلا ارسطوگر اشرافیگری رو مطرح کرد، چون براش این مهم بود دیگه، یه ایده مثلا دارای فضیلتی بود، رو بنیاد نظری خودش، فکر خودش این تولید کرد. فارابی چرا مدینه فاضل مطرح کرد؟ اشتراوس میگفت دیگه، میگفت چون نظام اندیشه متافیزیک فارابی به گونه ای بود که جز مدینه فاضله از توش در نمیمد. تعبیر اشتراوس در فارابی، میگه فارابی از بزرگترین شخصیت هاییست که حقیقت رو موضوع کار خودش قرار داده. فیلسوفای مدرن حقیقت رو ازش نکردن، رفتن دنبال تغییر جهان. کمبریجی ها میگن با این تحلیل که شما میگید فارابی چون دنبال حقیقت است، چون حقیقت رو دارای مراتب میبیند، چون مرتبه عالی حقیقت رو امر کامل میبیند و دارای فضیلت، رسته به مدینه فاضله. این معناش این است که شما رابطه میانه مفهوم مدینه فاضله با واقعیتی که فارابی درش زندگی میکنه رو برید. تصورتون این است که مدینه فاضله میتواند در طول تاریخ توسط هر کسی با یک ایده و اندیشه ارائه بشه. یک نکته بقیه هم برسم و عرض کنم، جمع بندی کنیم.
جریان دومی که در قرن بیستم به خصوص در غرب شکل گرفت فلسفه تحلیلی بود که کمبریجی ها خیلی از این نکته در تاریخ اندیشه استفاده میکنن.
فلسفه تحلیلی چی بود؟ آنالیتیک فلسفی. جریان فلسفه تحلیل در مقابل فلسفه متافیزیک. فیلسوفان تحلیلی معتقدند که اساس فلسفه شناخت جهان انسان نیست. تا قبل از فلسفه تحلیلی کل متافیزیک های تاریخ دنبال شناخت، یعنی یا جهان رو میشناسیم یا انسان رو باید بشناسیم، یا نه جهان انسان رو نمیخوایم بشناسیم، بیایم مثلا فرض کنید روی عالم بالا مثلا تمرکز کنیم اونهایی که، یا نه بیام روی عواطف احساسات تمرکز کنیم رومانتیسیستا. فیلسوفان تحلیلی معتقدند که اساس فلسفه نه شناخت جهان است نه شناخت انسان. اساسا در فلسفه شناخت واقعیت موضوع نیست. فیلسوف به دنبال این است که بگوید ما وقتی میخوایم از واقعیت تعبیر کنیم، خوب اراده فرمایید، با چه مفهومی با چه واژه‌ای باید تعبیر کنیم؟ غیر تحلیلی ها وقتی میرسن به مفهوم علیت میگفتن چی؟ بیان بحث کنیم آیا علیت یک واقعیت نفس الامریه یا واقعیت نفس الامری نیست. اگر واقعیت نفس الامریه تابع نظام علیت ضروریه یا صرفا مثلا فرض علیت اعدادیه. آیا به صورت وجود شناختی تحلیل کنیم چون که فیلسوفان هستی شناس، یا نه بیان بر اساس شرط لازم و کافی علیت رو تحلیل کنیم؟ تمام این نظریات فلسفی وقتی به مفهوم علیت میرسن منظورشون از علیت ارجاع است به یک واقعیت. اون فلسفه اسلامی ما تمام مفاهیمش از این دسته. ای میگه جوهر، ای میگه عرض، ای میگه زمان، ای میگه مکان، همه مربوط است به رابطه میان مفهوم با واقعیت بیرون. فیلسوفان تحلیل گفتن چی؟ ما در فلسفه اساسا نمیتوانیم بین مفهوم و واقعیت پل بزنیم. فیلسوف چه کار داره، چه ابزاری داره که میخواهد در مورد مدعیات فلسفی داوری کنه؟ فلسفه چه باید بکنه؟ باید در مورد چگونه سخن گفتن از واقعیت بحث کنه. این نمودار من خود این هاست. میگفتن فلسفه های غیر تحلیلی میگن چگونه مفهوم ما، ذهن ما از واقعیت سخن میگه؟ فیلسوف تحلیلی معتقد است که اصلا این رابطه قطعه. من نمیتونم بر اساس اندیشه ورزی فلسفی واقعیت رو نشون بدم. کاری که من میتونم بکنم این است که نشون بدم وقتی من با مفهوم علیت از چیزی گزارش میدم این گزارش من از چه سطحی است. آیا من حق دارم از اون چیزی که در واقعیت میبینم با مفهوم علیت حرف بزنم؟ ببینید فلسفه از ساحت واقع شناسی میاد تو ساحت سخن گفتن در باب واقع. پس فیلسوف تحلیلی به شما میگه وقتی شما از مفهوم علیت، مفهوم جوهر صحبت میکنین، شما من بگید چرا به این واقعیت در این شکل خاصش گفتید علیت؟ آیا تعبیر علیت در این مفهوم درست یا درست نیست؟ یکی از بحثایی که فیلسوفان تحلیلی مطرح کردن بذار خیلی مهمه برای مبتلا به مفهومی ماست، این بحث ضرورت و امکانه. یکی خود ملموس بشه این کار.
خب میدونیم ضرورت امکان در فلسفه اسلامی که زمان قبل از اسلام شروع شد، از زمان نو افلاطون فلوتین مطرح کرد ضرورت امکان به عنوان مفهوم فلسفی، فلوتین مطرح کرد، اومد توی فارابی، ابن سینا، تا امروز ما در کتاب‌های فلسفی میگیم مواد سلاس اشیاء اما واجبون و اما ممتنون و اما ممکن، حسرم حسر عقلیه. الان در ارتکاز فیلسوفانی که این واژه رو به کار میبرن میگیم ضرورت امکان یعنی چی؟ میگه ضرورت اشاره پیدا میکنن به یک نسبت نفس الامری. امکان چه اشاره میکنن؟ نسبت نفس الامری که انکارش مستلزم تناقض. امکان به چه اشاره میکنه؟ به یک نسبت نفس الامری دیگری که احتمال مقابلش رو ممکن میدانن، انکارش مستلزم تناقض نیست. یعنی ما الان تصورمون این است، درست هم هست با نظر فیلسوف تحلیل بگن، که ما تو واقعیت یک واقعیتی به نام ضرورت داریم، یه واقعیت به نام امکان. فیلسوفان تحلیلی شاید بگم 10,000 صفحه بلکه بیشتر متن نوشتن تا نشون بدن، چون فیلسوف تحلیلیه، که اساساً ضرورت و امکان گزارشی از واقعیت نمی‌کنه. ما واژه ضرورت و امکان رو بد به کار می‌بریم. این تلقی ناشی از بد به کار بردن این واژه است. چرا؟ میگه بحث میکنن، درست غلط چه کار ندارم، که ضرورت من نسبت میان مفاهیم. اساسا وقتی من دوتا مفهوم دارم با هم مقایسه میکنم، نسبت اینها رو ضروری میبینم یا ممکن میبینم. امکان اطلاق ضرورت بر یک واقعیت خارجی نیست. وجوب و ضرورت وصف گزاره است، نه وصف واقعیت خارجی. ما جنس کارهای فلسفه تحلیلی رو ببینیم. پس من فیلسوف اصلا وظیفه ندارم بگم عالم خارج ضرورت دارد یا امکان دارد. من فیلسوف باید بگم سخن گفتن در باب عالم واقع چگونه باید باشد که دقیق باشه. من باید خطاهای بدگفتاری، بدفهمی از واقعیت رو بتونم نشون بدم. ببینید فیلسوف تحلیلی ما در اینجا به هیچ وجه نه از علیت صحبت میکنه، نه از ضرورت و امکان خارجی. مکتب کمبریج از فلسفه تحلیلی چه استفاده در واقع میکنه تو تاریخ اندیشه؟ میخواد نشون بده که نسبت میان اندیشه هایی که در تاریخ مطرح میشه با اون چیزی که صاحبان اندیشه از اون سخن میگن، این نسبت مهمیست. و شما در تاریخ اندیشه باید همیشه حواستون باشه گول واژه ها رو نخورید. تصور نکنید که این واژه ها ارجاع داره می شود به یک واقعیت خارجی لزومن، و من وقتی می خوام این اندیشه رو بشناسم باید برم ببینم این تفکر چه مابعضای خارجی دارد. یه چیز دیگه هم شما در نظر بگیرید و اون شیوه تعبیر اون متفکر از این واژه است. چرا این متفکر وقتی خواست از این واقعیت صحبت بکنه مثلا با واژه نفس صحبت کرد؟ او با واژه روح ازش یاد میکنه، او با واژه عقل ازش یاد میکنه. ما باشه میگه خب واژه است. یک لاوجوی باشه میگه اینا یه ایده هایی هستن در ذهنن، ما برای ایده هایی در ذهن یه واژه هایی رو به کار میبریم. فلسفه تحلیلی میگه به کار بردن یه واژه برای یه مفهوم یه وجهی داره. اصلا چرا شما از این واقعیتی که فکر میکردید واقعیته با واژه آزادی یاد کردید؟ حالا چون کار ما نیست
مقالاتی از اون ترجمه شده، تو کتاب‌ها آمده، کارهای کمبریجی ها در مورد این مفهوم آزادی کارهای خیلی به نظر من دقیق و تمیزی کردن. خیلی از بحث‌های روشنفکری معاصر ما خب اینا نقد کردن دیگه، اصلا این مفهوم ارجاع مفهوم آزادی به چی بوده؟ ما تصور نست که مفهوم آزادی انسان آزاد باشه دیگه. میگن اصلا این مفهوم آزادی ساخته یه دوره تاریخی اقتصادیه، دلالت اقتصادی داره. کسانی که اندیشه رو ساختن ارجاع دارن میدن به یک واقعیتی که با این مفهومی که شما از آزادی میفهمین متفاوته. فیلسوف تحلیلی به ما یاد میده، یادتون باشه وقتی داره از این واقعیت به نام ضرورت یاد میکنه، ضرورت دو تا ارجاع داره. یه ارجاعش اون چیزی که الان به ظاهر شما میفهمی که من امروز میگم آقا آزادی خواهی، یه دلالتی از آزادی خواهی داریم. یه معناییست که اون متفکر در متن خودش و در بستر زمان خودش داره به کار میبره. شما یه مورخ اندیشه تا مادامی که نتوانید وجه اطلاق آزادی رو بر اون چیزی که اون منظور میکرد بدانید، به اندیشه اون فرد راه پیدا نکرد. مثلا کارهایی که کمبریجی ها مثلا در مورد ماکیاول کردن، یک کارشون هم منتشر شد، ترجمه شد، بیشتر شد باشن، ما خیلی دلیل هست. کاری که در مورد این دوره ساله در باب آزادی جان لاک انجام دادن، که اصلا جان لاک وقتی آزادی میگه با یه آزادی که من شما میفهمیم اصلا در سنت ادبیات کل اسلامگراها و روشنفکران معاصر مسلمان مطرح شده، اصلا معلوم میشه اصلا اون مفهوم از آزادی ماکیاول و جان لاک هیچ ربطی به این چیزی که ما میگیم نداره. من باید بدونم این مفهوم. حالا ببینید من استفاده مناسبش رو بکنم توی ساختار خودمون که بعد میخوام بگم این نکته مهمی است در تاریخ اندیشه ما توجه نمی‌کنیم. الان شما از فیلسوفان بزرگ ما، مولا صدرا، متکلمان بزرگ ما مثل خواجه و علامه، متفکران معاصر ما، من و شما الان میخواد یه تحقیقی بکنیم در باب مثلا فرض کنید علم واجب تعالی. ظاهرش این است که وقتی بریم متون رو مطالعه میکنیم برامون فرق نمیکنه که این متن کندی باشه یا متن علامه طباطبایی باشه، ها، یا متن فرض کنید یک متفکر عرض شود که قرون مثلا میانه، از فیلسوفان قرون میانه، مثلا شیخ اشراق. چرا ما فرق نمیگذاریم؟ یکی از وجوه فرقش از دیدگاه مکتب کمبریج عدم توجه به نسبت میان مفهوم و نحوه تعبیری که من متفکر از یه واقعیت داره. سوال این است که آیا واقعا شیخ اشراق وقتی در کتاب حکمت الاشراق واژه ضرورت به کار میبره با زمانی که ابن سینا واژه ضرورت به کار میبره به یک معناست؟ هرگز اینطور نیست، هرگز اینطور نیست. این متفکر از دستگاه فکر، یه مثال خیلی روشن کسی نه، یا الان شما در کتاب همین شرح تجرید میگید مواد سلاس، آیا خواجه طوسی وقتی داره میگه ضرورت و امکان توی شرح تجرید همون ضرورت امکانی که خودش در کتاب اشارات به کار میبره؟ علیتی که در مقصد اول شرح اشارات در تجرید به کار برده همون علیتی است که در شرح اشارات به کار برده؟ ما اثبات کردیم اینطور نیست. واجب ظاهر یکیه، به ظاهر تقسیمات خواجه میگه شی تقسیمات مواد سلاس، ضرورت، امکان، امتناع، منات احتیاجی در علیت، امکان. چجوری ممکن میشه ضرورت بالغیر پیدا میکنه. شما همه عبارت ها رو میتونید در یه متن فلسفی در یه مکتب مثلا مشائی ببینید. ما اثبات کردیم این دوتا مثلا دوتا معنای مختلف داره. نه نه خب او که توضیح نداده اصلا تاریخ اندیشه یا بحثشون اینه، چون توضیح نداده و امکان توضیح نداره، به تعبیر دقیق تر او خودش هم نمیداند دقیق که بخواد توضیح بده. من مورخ اندیشه باید رو تشخیص بدم همین طور دیگه. الان شما فرض کنید همین شخصیت های 30 سال پیش کشورمون، اون زمانی که الان شما بیدید ادبیات خطبه‌ای که خوندن، بیانیه‌ای که صادر کردن، مقاله‌ای که نوشتن، همون متفکر الان بعد از 30 سال امروز وقتی باش مصاحبه میکنن شروع میکنه از اون تفکر 30 سال خودش یه برداشتی میکنه دیگه. گاهی اوقات میگه ما اون موقع که میگفتیم حواسمون نبود که این ادبیات، این فکر، این ایده به چه معناست، به کار بردیم دیگه. نمیدونستیم این اندیشه اندیشه مارکسیستیه، نمیدونستیم این ایده در باب مالکیت خصوصی که مطرح میکنیم تفکریست که از سوسیالیسم آمده، رایج بوده، زمینای اجتماعی هم داشته، شرایط فکری هم اقتضا میکرده، اقتصادی کشور هم اقتضا میکرده. ما هم از مالکیت خصوصی به این معنا، ما اصلا اون موقعی که این واژه رو به کار میبردیم توجه نداشتیم که معنا اینه. ولی من در اون بحث نهایی خواهم گفت اهمیت تاریخ اندیشه در قرن 20 در بین همه این مکاتب، تفاوتش با قرون قبلی در اینه که تاریخ اندیشه از تاریخ حرف نمیزنه، از جریان زندگی صحبت، تعبیرشونه از جریان زندگی صحبت میکنه. و مورخ اندیشه در باب شخصیت متفکر نکاتی رو استخراج میکنه که خود متفکر هم ممکنه نفهم. یعنی شما میتوانید بنشینید با روش، خیلی نکته مهمیه، شاید زمانی که خواجه، نمیگم شاید، من برزم مطمئنم، زمانی که خواجه طوسی داشت مقصد اول تجرید رو مینوشت و علام شهر تجرید، نمیدونست که این ادبیات که اینجا داری تولید میکنید با ادبیات که در فلسفه وجود داره متفاوته. این کانتکس کلام بوده در اوزان. متکلمان وقتی واژه ضرورت رو در اونجا به کار میبردن، حیث التفاتی واژه ضرورت، این واژه تعبیر حیث التفاتی اصطلاح فتوان تعلیم، حیث التفاتی یه چیزی بوده. فیلسوفان وقتی این واژه رو به کار میبردن حیث التفاتیش یه چیزی که بوده. و اگر حیث التفاتی علیت در کلام اون دوره یه معنا بوده، حیث التفاتیش در فلسفه یه معنای دیگه بوده. این است که شما نگاه کنید، همه میگن میگن بذار هر چه مرحوم خواجه در مقصد اول گفته عینا در اشارات هم گفته دیگه. نه آقا، دلیلش چیه؟ دلیل نیست که خواجه مقصد اول که تموم میشه، مقصد ثانی تموم میشه، به مقصد ثالث که میرسه، تمام نتایجی که میگیره خلاف اون نتایجی در شرع اشارات قائل به حدوث عالم میشه، حدوث زمانی عالم میشه، اراده رو در خدا و انسان اثبات میکنه، جبر رو نفی میکنه، تا هیچ کدوم از اینا فیلسوف قبول نداره، با وجود که شما به ظاهر میگه تمام مفاهیمی که در اونجا به کار برده. یه نگاه تاریخ اندیشه ای به شما میگه درسته این واژه ها یکی هن، درسته به ظاهر بسته بندی این گزاره ها یکی هن، اما تعبیرها و نحوه اطلاق این الفاظ بر اون مفاهیم متفاوته. حیث التفاتی ضرورت در دستگاه کلامی قرن هفتم با ضرورت در دستگاه فلسفی قرن هفتم تفاوت میکنه. این یکی از فوائدی است که دقت نظرهای فلسفه تحلیلی کمبریجی ها رو به این وارد وادار میکنه که حال اصولشون عرض میکنن که همیشه در اطلاق واژگان بر مفهوم دوچار خلط میان اشتراک لفظی نشد. به صرف وجود واژه های مشترک تصور نکنن که معنا و اندیشه مشترکی هم وجود داره. این جریان دوم. جریان سوم عرض کنم و اون جریان هرمونتیک معاصر. حالا معاصر میگن دوستان میدونن هرمونتیک در سه دوره تاریخی داره. دوره جدیدش اتفاقا مربوط به قرن بیستم. خب هرمونتیک دانش تفسیر، دانش تفسیر متن. گفتیم کمبریجی ها مانند ایدهی ها اساسا محورشون متنه، پس ما حتما به هرمونتیک به عنوان روش تفسیری باید توجه کنیم. چیزی که هرمونتیک معاصر میگفت چی بود؟ خب ما میدونیم در روش های تفسیر، الان تفسیر ما هم همینطوره دیگه، ما چی میگیم تو نگاه تفسیری؟ میگیم یه متن وجود داره، واژگانی وجود داره، ترکیب واژگانی وجود داره، یه معنا وجود داره که در ذهن اصول ما میگن دیگه، یه واقعیتی وجود داره که ما معنا رو بر واقع چیه تطبیق میکنیم. پس زبان همونطوری در اصول فقه مرحوم مظفر بود دیگه، تفسیر شاید خیلی زیباش هم بیان مرحوم محقق اصفهانی است که شایدشون مرحوم مظفر تو اصول فقه میاره که ما با سه حقیقت مواجهیم: حقیقت لفظ، حقیقت معنا، حقیقت خارج. میگفتیم استعمال یعنی چی؟ میگفت استعمال یعنی کاربرد واژه فانیان در معنا و کاربرد معنا فانیان در خارج. استعمال جوری معنا میکنیم دیگه، واژه مفهوم عالم خارج. من وقتی میگم آب، از آب اراده میکنم یه مفهومی که در ذهن دارم، ذهن مؤلف، ذهن گوینده. این ذهن گوینده هم یه اطلاقی میشه، فانی میشه و در خارج و آب خارجی. وقتی من میگم آب بیاور، آب را دارم فانی میکنم در یه واقعیت خارجی، او بعث پیدا میکنه برای آوردن اون واقعیت خارجی. اینطور بود دیگه، این مبنای تفسیر سنت از قدیم اینطور بوده. در هرمنوتیک معاصر چند تا التفات مهم، چند تا نکته مهم مطرح شد که این در تاریخ اندیشه به نظرم بسیار مهمه. ما الان تاریخ اندیشه هایی هم که میخونیم همه تابع این قاعده است دیگه. میگه ما یک تعابیری میکنیم، این تعبیر رو یک مورخ بررسی میکنه و این در اون مایه تعبیر من رو استخراج میکنه. میگه پس بنابراین نویسنده این متن ارسطو در اون زمانی که داشت این متن را مینوشت، این مفهومی که الان در ذهن منه، این مفهوم در ذهن اونم بود. این مفهوم در ذهن اونم بود. خب هرمنوتیک معاصر اولین چیزی رو که زیر سوال برد مفهوم در ذهنه. نمیخوام بگم درسته ها، میخوام وقتی مکتب کمبریج رو عرض میکنن بگم این رو از کجا آوردن و بعد حالا اهمیتش رو تاریخ اندیشه چقدر. خوب الان بفرمایید، جریان تاریخ ایدئی ها به ما چی میگفتن؟ دقیقا مبتنی بر هرمنوتیک سنتیه. بحثشون در این بود که هر موقع شما یه متنی میبینید نگاه کنید به کلمات کلیدی او، نگاه کنید ببینید کلمات کلیدی او داره به چی اشاره میکنه. به چی اشاره میکنه تو نگاه هرمنوتیک سنتی یعنی چی؟ یعنی به چه چیزی در ذهن مؤلف داره نگاه میکنه. خب هرمنوتیک مدرن گفت آقا این ذهن شما از کجا میاری؟ اینکه یه مؤلف زمانی که داشته یک متن را می نوشته یه مفهومی در ذهنش بوده، واژه رو برای اون مفهوم به کار برده، ما چیزی از مفهوم سراغ نداریم.
پس نفی مفهوم
یا به تعبیر دیگری نفی وجود ذهنی، نفی معنا، این اولین نکته بود که در هرمنوتیک معاصر به خصوص هرمنوتیک فلسفی گادامر مطرح شد، مثل پل ریکور گادامر اینو مطرح کردن که ما در هرمنوتیک در تفسیر متن نباید سراغ معنا بگردیم. اول معنا معلوم نیست کجاست. چرا شما میگید معنا؟ به چه دلیل شما بر وجود معنا استدلال میکنید؟ ثانیاً اگه برفرضاً وجود داشته باشه چه فایده ای داره؟ اونی که داره حرف میزنه آیا میتواند خوب اراده فرمه؟ میتواند از طریق واژه معنای ذهن خودش رو منتقل کنه یا نه؟ فرض میگیریم وجود داره. شما از کجا میگید؟ شما میگید معلومه که من منتقل میکنم، تو همین نگاه اصول فقهی ما معلومه شما منتقل میکنم. من وقتی میگم آب، تو ذهنم یه مفهومی از آبه، تا میگم آب شما همچون به وضع علم دارید، ذهنتون سریع میره سراغ مفهوم تو ذهن شما، میرید سراغ ذهن مفهوم آب. خب من میگم از کجا معلوم مفهومی که در ذهن منه با مفهوم شما در آب در ذهن شما یکیه؟ یه از کجا قابل اثباته؟ آیا واقعا خب اناده فرمایید این نقد کمبریجی ها نسبت به تاریخ ایده، آیا واقعا مفاهیمی که ما از این واژه ها داریم یکیه؟ یعنی ما یه جا نشستیم در تاریخ، در تاریخ فکر یا در خانواده یا در نظام تعلیم و تربیت نشستیم، روز اولی که ما میگفتن بابا آب داد، نشستن آب رو برای ما تعریف کردن، آب رو به چیزی بگویی جوهریست، سیال، شفاف، سیرا، این چیزی که آقای در تعریف آب میگیم دیگه. جایی شما در نظام تعلیم و تربیت تو محیط خانواده دارید که این واژه ها رو نشسته باشن بر اساس یه مؤلفه تعریف کرده باشن، بر اساس همون هم تسالم کردین که وضع آب برای این معناست؟ هیچ جا چنین چیزی وجود نداره. هیچ جای تاریخ. شما میگید آقا خب معلومه من وقتی به آب نگاه میکنم از این آب یه چیزی میفهمم دیگه، میبینم مایه سیاله. حالا اینا بحثای خیلی مهمی این تفسیر متنی ها کردن و خب یه کسای دیگه هم مثل این روانشناسی ادراک، جامعه شناسی معرفت، اینا اومدن به کمک این داستان که اصلا اینطوری نیست. افراد مختلف یکم مثال خیلی معروفی میزنن اینه که الان یه شیمیدان، شیمیدان ها وقتی مهندس های شیمی مثلا دارن با هم حرف میزنن به میگن آب، همون آبی منظورشونه که وقتی من میگم آب از یخچال بیار. مطالعات تاریخی زبانشناسی نشون داده الان واژه آب در فرض کنید 5 قرن پیش در چین چه دلالت هایی داشته. حال مثال خیلی روشنش توی ماست. الان شما به یه زرتشتی بگو آتش، بگو آتش، به یه مسلمان هم بگو آتش، بله هر دوی جس فروزنده گرم رو میگن آتش به ظاهر، ولی آتش تو مفهوم زرتشتی وقتی میگید یعنی همه فضائل، یعنی همه حقایق متعالی. پس اینطور نیست که ما در مرحله وضع و استعمال یه معنا در ذهن داریم معنا رو اطلاق بکنیم. اولا معنای اثبات نشده که ما معنا داریم، ثانیاً برفرض که باشه اصلا قابل انتقال نیست. پس وقتی من دارم یک متنی می نویسم، من دارم یه ارجاعاتی می دهم، شما 2 قرن بعد وقتی دارید این رو می خوانید دارید با یه ارجاعاتی می خونید. حالا خواهم گفت کمبریجی ها اصلا با این ایده تاریخی ایده موافق نیستن که ما یه ایده ای داریم که در تاریخ تغییر می کنه. یه ایده ای داریم به نام ضرورت، به نام خدا، به نام روح،
این در تاریخ. حالا بله، او با یه قید اضافهش میکنه، او یه قیدش کم میکنه. این میگه این ویژگی رو داره، او میگه این ویژگی رو نداره. این طوری نیست. این است که اساساً تاریخ اندیشه را از دیدگاه کمبریجیا مبتنی کردن بر این که ما یه ایدهی رو در یک ذهن یه متفکری میخوایم بشناسیم، ایده باطلیه. چون اساساً چنین ایدهی معلوم نیست باشد، اگرم باشد قابل انتقال نیست. پس تو هرمونتیک، حال با همه اختلافش، میگیم شما به چی راه دارید؟ میگه حد اکثر چیزی که شما میتونید بهش راه پیدا کنید این است که بگید او وقتی این واژه رو به کار میبرد، من دیدم حد ادناشو میگم کمبریجی ها استفاده میکنن، فیلسوفای هرمونتیک فلسفی میگه هیچی، میگه معنا در ذهن مخاطبه، هر چی شما میخوانید همون معنای متنه. اون دیده افرادچی کمبریجی ها قبول نداره، به نسبتی هم دیدم دادن درست نیست. اما این هست که میگه من حد اکثر میتوانم بگم اون واژه‌ای که این در متن به کار برد به این عنوان ارجاع داشت به مجموعه از امور. این رو کمبریجی ها میگیرن. اطلاق برای ایده ذهنی که شما برید دنبالش ایده رو دنبال کنید نیست. من اگر اون زمان گفتم جوهر، اگر گفتم آزادی، اگر گفتم مردم، اگر گفتم دولت، باید ببینم ماکیاول وقتی که میگفت دولت، نه که چه مفهومی در ذهن داشت، از واژه دولت چه ارجاعاتی به عالم خارج میداد. حالا بعد تو اصول کمبریجی ها عرض میکنم. حالا سوال، اگه این طور باشه از دیدگاه کمبریجی ها، شما میتوانید بگید دولت در اندیشه ماکیاول چه بود الا اینکه شرایط سیاسی اون زمان رو بشه، الا که اصلا بشناسید در اون زمان واقعیت دولت خارج به چه معنا بود. شو امروز میگید دولت تصور میکنید، ماکیاول هم وقتی میگفت دولت همین رو میگفت. میگید آزادی، منظور از مفهوم آزادی همینی که شما تلقی میکنید. کمبریجی ها میگن ما مفهوم نداریم. نه که بخوام مطلقا انکار کنیم مفهومی نیست. اون چه اهمیت میدهد به یک اندیشه ارجاعات یک واژه به یک واقعیت تاریخی است. حال بعد عرض میکنم توی دیدگاه کمبریجی ها که این واقعیت تاریخی دقیقاً چه چیزهایی است که میتواند مؤلفه اندیشه رو بر ما روشن کنه. پس ببینید سه تا جریان مهم اندیشه‌ای هر کدام یک بعد تاریخی ایده لاوجوی رو میزنه. پوزیتیویست های منطقی میگن اساساً معنای مفهومی واژه‌ای که ارجاعات عینی نداشته باشه این قابل فهم نیست، زبان لغلغه است. اینا یه مثال پوزیتیویست منطقی میزدن، گفتن جیغ قرمز، جیغ بنفش، معروف بود حلقه وینیا وقتی میخواستن یه واژه بی‌معنا به کار برن میگفتن جیغ بنفش، میگن جیغ بنفش رو معنا کنید. هم جیغ معنا داره هم بنفش معنا داره، اما جیغ بنفش یعنی چی؟ هیچ معنایی نداره. چرا؟ چون شما از دو تا واژه‌ای یه ارجاع خارجی و بیرونی دارن یه ترکیب تصنعی داری درست میکنه. پس بنابراین پوزیتیویسم منطقی به ما میگه تاریخ ایده لاوجوی غلط است به این شکل، چون مفاهیم و ایده ها رو با ارجاعات بیرونی نمیبینه. همونطور که عرض کردم در اول، منطق درونی برای متن بخواد قائل بشه، که نه اینکه این متفکر نشسته یه مفاهیمی انباری از مفاهیم داره اینا برای ما گزارش میکنه. اصلا انبار مفهوم نیست. اگر اون چیزی که میگید ادبیاتی شعره، اون متفکر به یه واژه معنادار توجه داره و معناش در ارجاعات بیرونیه. یک. دو، او متأثر از فلسفه تحلیلیه، معتقد است که شما وقتی واژه داره به کار میبره شیوه به کار بردن واژه در معنای اون واژه مهمه. شما نمیتونید یه واژه رو بدون حیث التفاتیش
در تاریخ اندیشه مؤثر بدونید. و نکته سوم این است که تا شما گفتید مت، با توجه بدید که مت پشت سرش معنا و معانی نیستن، پشت سرش اشاراتی که معنا به اون واقعیت خارجی داشت، اوناست که حقیقت این واژه رو، این اندیشه رو بر ما چیه؟ معلوم میکنه. ببینید دوباره ما تو دو تا مکتب، یه مکتب در ادامه اون سنتی گذاشته، اشتراسی ها، تاریخی ایده ها، میخوان بگن آقای اندیشه مستقل است، مناسبات خودشو داره، سیر تاریخش هم داره، بیاید از تطور اندیشه بحث کنیم، بگیم این مفهوم از یک اندیشه من به اندیشمند دیگه چی میشه. به اینا میگیم متگرا. گروه دوم میخوان بگن آقا مت استقلالی نداره، زمینهای تولیدی یک متنه که به مت معنا میده. بله بله ها. این است که در نگاه در واقع دوم، در نگاه کمبریجیا، هم باید در زمانی رو در نظر گرفت، هم باید همزمانی در نظر گرفت. این دوتا رو من یه مقداری رو با تأکید مطرح میکنم، چون به نظرم دوستانی که باید توضیح تاریخ اندیشه کار کنن، این دوتا مکتب و جریان تاریخیشون و تولیداتی که الان دارن میکنن بسیار مهمه. یعنی به عبارت دیگه امروز شما نمیتوانید یک مقاله‌ای در دنیای غرب، در باب دنیای امروز، حالا ادبیات که براست، در باب تاریخ تفکر بنویسید که ملاحظات این چنینی نداشته باشه. دیدید خیلی از کسانی که ما کاری که خود ما انجام میدیم یا دوستان میگن شما روشمند بحث نمی کنید در باب تاریخ. من میخوام ریشه این بحث روشمندی در بگیم. اونا منظورش از روشمندی چی؟ میگن شما باید اتخاذ موضع کن. تو کدام مکتب میخواد تاریخ اندیشه بررسی کنه؟ یه جای شما به عنوان یک محقق باید یه ارجاع بدید، بگید من مکتب آنالیه، من فونکیم، من عرشبت که اشتراسی میخوام بحث کنم، هیچ اشکالی هم نداره. بعضی ها تصور میکنن من حتما باید این برم. نه، الان اشتراسی ها تو دنیا کرسی دارن. اما مخاطب امروز شما، آدمی که فنی به کار شما نگاه میکنن، حرفشون نه. شما پیش فرضهای روش شناختی خودتو بگو، شما مکتب تحلیلی خودتو بگو. چون راحت بگم من تاریخ ایده‌ای هست، تاریخ ایده‌ای هم این اصول رو داره، منم البته برای خودم یه اجتهادی دارم، من مبتری بر تاریخ ایده حرف میزنم. آقا کمبریجی ها این حرف رو میزنن، فلسفه تحلیل اون میگه، من اینجا که بحث روش شناسی نباید با شما بکنم. همه کار تاریخی هم نه نه عرض کردم من دو تا ویژگی شمردم برای اینها، اون دو ویژگی خیلی مهمه دوست. یکی کاربردی بودن، یعنی تقریبا بحثای روش شناسی، این بحثایی که من دارم میگم، مان 10% آثار ایناست، مخصوصا کمبریجیا. 90% آثار اینها مطالعات مصداقیه. اشتراسی هم همینطور، خود اشتراس حداقل 12 تا اثر داره، 10 تاش 11 تاش کاربردیه، ناظر مصداقه. حالا شاید شما مثلا مجموعه آثاری هم در این باب نوشته شده و مقدار که من خوندم، این ترتیبی که من الان گفتم در هیچ جا به این شکل نوشته نشده. از مجموع اونا من استیاد کردم، خواستم تو یک جلسه بگم مبانی روی چرا یهو ما مواجه میشیم با یک مکتبی که به کلی با تاریخ ایده یا زاویه میگیره. دلیلش وجود جریان‌های فکری است که شما اونها را اگر فل جمله هم بپذیرید دیگه نمیتونید تاریخ ایده ای باشه. یعنی کسانی که در ایران، بازم اسم نمیارم، بعضی از بزرگان و دوستان ما هستن در حوزه